خب بسم الله الرحمن الرحیم، حلول ماه رجب رو تبریک عرض میکنم. بله 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 گوش بدیم به حرف آقای دکتر، گوش بدیم. انشاءالله با تقوا قرآن رو بهتر بفهمیم، اگرم تقوا داشته باشیم خوب بفهمیم، خوب عمل کنیم. آقای دکتر میگن بقیهش رو تو خواب به آدم میگن دیگه، حالا منتظریم بقیهش رو به اون بگن. خب انشاءالله که خدا لطف کنه به برکت این ماه نورانی که ماه نزول رحمت و جریان فیض الهی، هممون به بهترین شکل بهره‌مند باشیم و بالاخره ایام نفحات دارن، یعنی نسیم هایی ازشون میاد. این نسیمی که در واقع در ایام الله میوزه، مثل ماه رجب، مثل شبیه نسیم بهاره. تو روایت میگن که نسیم بهار وقتی به درخت میخوره، درخت خواب آلوده را که حالا به یه تعبیری میگن مرده، دوباره زنده میکنه. نفحات ایام الله مثل باد بهارن، وقتی میوزن و به آدم میخورن، آدم مرده رو میتونن زنده کنن، آدم خشکیده رو میتونن زنده کنن. برای همین فرمودن خودتون رو در مسیر این نفحات قرار بدید، بذارید این نسیم به شما ببزه. این یعنی چی؟ یعنی ماه رجب که میاد، ماه رجب که هست، متوجه ماه رجب باشین. این ایامی که ایامشه، روزاشو بشناسین، خواص روز و شبهاشو بشناسین، از کارشو بشناسین. کاری هم نداره، شاید بهترین متنی هم که مختصرم هست و کمک میکنه کتاب المراقبات مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه که در مورد هر کدوم از 12 ماه قمری یه مطلبی رو توضیح دادن. بلندم نیست، هر ماهش خیلی کوتاهه، اول هر ماه بخونیدش خیلی چیز بلندی هم. البته ماه رجبش ماشاءالله پرپیمونه، چون اساسا ماه رجب ماه پرپیمونیه که فرمودن عین الرجبیون، که ملک دایی برای ماه رجب دیگه، یعنی ملکی هست که فقط نداش برای اهل رجبه، یه عین الرجبیون. در هر صورت یک کتاب مثل کتاب المراقبات خیلی کتاب خوبی هم هست، مختصر، برای هر ماهش لازم نیست همه کتاب رو مطالعه کنین، فقط ماه رجبش رو مطالعه کنین که بدونیم این روزا چه روزایی هن، صبح و شباش چه صبح و شبهاییست، چه اتفاقاتی درش میفته، خودمون رو در معرض این نسیم بهاری قرار میدیم. انشالله که نواقص ما و مشکلات ما به برکت نفحات این ایام در واقع برطرف بشه و اون شکوفایی معنوی که باید در ما اتفاق بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه نکته بگم در مورد امام هادی علیه السلام. امام هادی علیه السلام یه وصفی دارن در روایتی از در پیامبر گرامی اسلام، یک روایتیه که حضرت رسول خطاب به امیرالمؤمنین، امامان بعد از خودشون رو معرفی میکنن. این روایت در چند تا از منابع شیعه اومده که میگن هر کدوم از اینا چه ویژگی دارن. و انت نذیر امتی یا علی، مثلا بل حسن ابن علی ایها الزائد و حسین ابن علی ایها امیر. یه عباراتیه که نوعاً معنوس نیست، احتمالاً ماها کمتر شنیدیم، کمتر چون اینا رو بررسی کردیم. تو اون روایت وقتی میرسن به امام بعدی و علی ابن محمد، میگن که و هو خطیب اهل الجنه و مزوجهم، اونی که تو بهشت اهل بهشت رو به تزویج در میاره، که تو آیه قرآن میفرماید مردان و زنان بهشتی برا هم دیگن، اونی که به تزویج درآمده است امام هادی علیه السلام. خیلی عبارت شیرین و جالبیه. تعبیری که برای این دارن اینه، میگن که یعنی چی؟ چون ازدواج در بهشت ازدواج حقیقی است، شبیه ازدواج های دنیا نیست. تو دنیا شما میرید کلی زحمت میکشید تحقیقات میکنی و اینا، از اونجایی که ازدواج همیشه هندونه پاره نکرده است، آخرش خلاصه وا میکنی طرف قرمز تو سفیدی، یعنی طرف درست عذاب در اومده شما درست عذاب در نمیدی، خلاصه دیگه خودتو اونو بدبخت میکنی و اینا. و ازدواجای دنیایی اینطوری هن، یه وقت میبینی مثلا حضرت آسیه با فرعون ازدواج میکنه، یا حضرت نوح مثلا با امرأه نوح ازدواج میکنه، بالاخره قرارم نیست، دار دنیاست دیگه، دار ظاهره و بالاخره توی ظاهر ممکنه به هم بخورن به هم نخورن و اینطوریش. اما قیامت اینطوری نیست، قیامت زوجیتش حقیقیه دیگه، هندونه پاره کرده نکرده نداره، هندونه ها واهن با هم دیگه ازدواج میکنن، یه قیامت دیگه ازدواجش واقعیه، یعنی اونایی که با هم ازدواج میکنن کف همن. حالا اهل بهشت و وقتی میگه یعنی کف همن در ایمان و در عمل صالح و در اعتقادات و در باور حق، یعنی واقعا زوجیت حقیقی واقعی مؤمنانه دارند. حالا وقتی میگن یه کسی خطیب و اهل جنت به معنی خطبه خان خطبه بهشت رو میخونه، یعنی تخصصش ایجاد پیوندهای حقیقی است، یعنی تعبیری که آقایون در شرح این در واقع روایت کردن اینه، اینکه یعنی امام هادی علیه السلام نقش ویژه‌شون توی این عالم ایجاد پیوندهای حقیقیه، خیلی در پیوندهای حقیقی نقش دارن. حالا پیوندهای حقیقی چه زن و شوهری باشه، چه پیوند کاری باشه، چه پیوند دو ملت باشه، بالاخره هر جایی که قرار پیوندهای مؤمنانه شکل بگیره امام هادی علیه السلام درش نقش دارن. در تاریخ حیات شریف ایشون هم همینطوری بوده، حیات شریف امام هادی علیه السلام اصلا یکی از دورانهای مهمی است که شبکه سازی بین مؤمنین اتفاق افتاده در این دوران. میدونید دیگه بعد از ماجرای امام رضا علیه السلام که خب حضرت در تبعید بودن، امام جواد رو دوباره برگردوندن به سمت در واقع همون بغداد که در مرکز حکومت اسلامی ایشون رو تحت نظر داشته باشن. خب امام جواد تا حد زیادی سنشون هم خب کم بود، تحت فشار حاکمیت بودن، از امام هادی علیه السلام دیگه اصلا سامرا لشکرگاه بود دیگه از امام هادی و امام حسن عسکری دو تا بزرگوار اصلا رسما بردن در لشکرگاه و در حصر کامل زندگی کردن این دو تا امام بزرگوار. حالا امام هادی کمی کمتر، امام حسن عسکری که دیگه کامل دیگه در حصر کامل بودن. سلام چی بدن بخونی چشم بیا اینجا وایسا، بیا اینجا، نه اینجا اینجا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا، چی میخوای بخونی؟ داره فکر میکنه چی بخونی، داره فکراشو بکنه. سوره میخوای بخونی؟ چی بخونه باباش؟ کوثر رو بلده، بیا سوره کوثر رو بخون ببینم. رو به اونور وایسا بخون، بخون اونوری وایسا، اونوری همه ببینن دیگه، بخون بخون. والا قاری ها منقدر نفس نمیگیره. انا اعتینا کل کوثر، بسم الله الرحمن الرحیم، بخون بسم الله الرحمن الرحیم، بخون دیگه، همین بلند بخون، بخون بسم الله الرحمن الرحیم. بخوای با هم بخونیم؟ بخونیم، یک دو سه، بسم الله الرحمن. سرکار گذاشتی ما رو، ایستگاه ما رو گرفته. خب بذار من یه ذره دیگه صحبت کنم، تو دوباره برو با بابا یه سوره رو تمرین کن بعد بیا بخون، خوبه؟ پس بده من برو با بابا تمرین کن بیا، باش من اینو بخون، من صحبت میکنم بعد شما تمریناتو بکن بیا، باشه؟ باش، خدا خیر بده. این پیوند برقرار کردن خیلی نکته مهمیه، اینکه اساساً وجود نازنین امام هادی علیه السلام زمینه ساز شکلی چنین پیوندهای حقیقی درست مؤمنانه و عمیقی هست. این خودش در زمان حیات شریف حضرت هم نشون داد. حضرت امام هادی علیه السلام تقریباً بخش اعظمی از حیات شریفشون رو در حصر کامل بودن، ولی میدونید دیگه در زمان امام هادی و در زمان امام حسن عسکری علیهم السلام چنان شبکه‌ای آرام آرام در بین شیعیان در سراسر بلاد اسلامی از عراق گرفته تا برید سمت ایران و سمت شرق تر حتی اتفاق افتاد که دیگه در زمان امام حسن عسکری وجوهات مردم به دست خلیفه نمی رسید. این چنان شبکه سازی صورت گرفته بود که وجوهات همونطور می اومد می چرخید می رفت دست آدمی که باید برسه دستش. خب این شبکه سازی اونم در اون شرایط خفقان شدید، اختناق بالا، چنین توانی از شبکه سازی رو ایجاد کردن، چنین شبکه‌ای رو درست کردن، خب این بالاخره کار امام بوده. اینجور نبوده که امام نشسته باشه یه گوشه نگاه کرده باشه صحنه رو. این تدبیر امامه، برنامه ریزی امامه و البته همراهی انسانهای مؤمن. شما اثر این خطیب و اهل الجنه و یزوجهم رو توی این صحنه میتونید ببینید. چجوری میشه بین مؤمنین پیوندهای قدرتمندی برقرار کنی که در شرایطی که امامشون در حصر کامله نیازمندی‌های جامعه شیعه تأمین بشود، سوالات پاسخ داده شود، وجوهات در واقع به اون جاهایی که باید بره و مصرف بشه برسه. این میشه نقش ویژه امام هادی علیه السلام. اینو گفتم برای اینکه بگیم این نکته رو می‌خواستم عرض کنم که این نقش امام هادی علیه السلام همین الان هم هست. یعنی همین الان هم توسل به حضرت امام هادی علیه السلام توسل برای پیوندای اینطوریه، برای جمع‌سازیه، برای کار تشکیلاتیه، برای درست کردن جمع‌های مؤمنانه. حالا البته برای ازدواج هم هست. این حالا احیاناً کسی برای ازدواج دید هر جوری هست پیدا نمی‌کنه اون هندونه درسته رو، اگه خیلی مطمئنه خودش هندونه درستیه میتونه مراجعه کنه به امام هادی علیه السلام که یه مورد خوبی رو جور کنن. یعنی در این زمینه به امام هادی علیه السلام میشود متوسل شد که یه زوج بهشتی بالاخره تو این کارم هستن. گفته شدم که توسل به ایشون در امر ازدواج خلاصه جواب میده. اگه مسئله مورد امام هادی، اگه مشکلتون چیزای دیگه است دیگه امامای دیگر باید مراجعه بفرمایید. دیگه بستگی داره دیگه، هر موضوع تخصصیه. اگر موضوع مال و ایناست ندارین بعد برید سراغ امام جواد. اگه دیدین که خودتون اساسا مشکل دارین بعد برید خودتون به امیرالمومنین نشون بدین، از اول درست کنین، یه دور از اساس درست کنه تا بعد بیاد برسه به مورد و اینا دیگه. خدا انشالله ما رو بله بله خدا انشالله ما رو از شیعیان واقعی اهل بیت خاصه امام هادی علیه السلام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 101 سوره مبارکه نحل رو خیلی کوتاه امشب با هم یه گفتگو کنیم. خیلی آیه جالبیه. و اذا بدلنا، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن و الله اعلم بما ينزل و ينزل قالوا انما انت مفترن بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. خیلی آیه مهمیه. موضوع آیه چیه؟ موضوع آیه بحث تبدیل آیه‌ای به جای آیه دیگه است. بهش میگن بحث تبدیل آیه. تبدیل آیه یعنی چی؟ شما احتمالاً با واژه نسخ اینو شنیدین. میگن ناسخ و منسوخ. بحث نسخه. یعنی چی؟ یعنی حکمی. این یعنی چی؟ این یعنی حکمی یا نشانه ای به جای حکم یا نشانه دیگر آمدن. اصلش اینه. حکم مثل چی؟ حکم مثل مثلا فکر کنین حکم شراب، حکم خمر، که اول یه حکم میاد بعد اون حکم تموم میشه یه حکم دیگه میاد بعد این تموم میشه یه حکم دیگه میاد. یه حکم میاد بعد اون حکم رو بر میدارن به جاش یه حکم دیگه میذارن. از این احکام هم زیاد داریم. حکم شراب اینطوریه، حکم اسیر اینطوریه. یه حکم برای اسیر اومد بعد یه حکم دیگه‌ای برای اسیر اومد. حکم بحث مسائل اخلاقی نوع حکمی که در مورد بحث احکام ناپاک دامنی و ایناست، اولی حکم اومد، بعد یه حکم دیگه اومد. حکمش اینه، یه سری احکام داریم اینا به تدریج اومدن، یعنی اول یه حکم اومد بعد حکم بعدی اومد، گفت آقا حالا اون یکی دیگه نه این یکی. اینا از باب حکم. از باب نشانه، اونی که خیلی معروفه، خود انبیاء الهی. یه پیامبر اومد، بعدش یه پیامبر دیگه اومد، بعد یه پیامبر دیگه اومد، بعد یه پیامبر دیگه اومد. هر پیامبر می اومد، کتاب پیامبر قبلی میرفت، کتاب جدید می اومد. غیر از انبیایی که مبلغ پیامبران قبلی بودن، منظور پیامبران اولوالعزمه. مثلا حضرت نوح اومدن، شد شریعت نوح. دیگه پیامبرای بعدی مروج شریعت نوح بودن. تا اینکه حضرت ابراهیم اومد، شد شریعت ابراهیم. بعد حضرت موسی اومد، شریعت اون جمع شد، شد شریعت موسی. خود شخص انبیا، اینا آیهی مکان آیه دیگن. این تا قبل از این یه آیه است، یه آیه دیگه میاد جای اون آیه میشینه. خب اصل این ماجرا چرا اتفاق میفته؟ اصل این ماجرا چرا اتفاق میفته؟ قبل اینکه بگم اصلش چرا اتفاق میفته، چالش آیه چیه؟ چالش آیه اینه که من جلسه گذاشتم، آخر جلسه اینو مطرح کردم، یه فکر روش بکنین. چالش اینطوریه که آدم ها این تغییر رو میبینن، بعد بر اساس این میان افترا میزنن. افترا میزنن یعنی چی؟ میگن آقا ببین، یا این حکم ها حکم خدا نیست. یعنی چی هی تغییر میکنه؟ میگه خدا یه چیز ثابتی نبود، چیه این میاد بعد اون میاد، بعد میگه نه این قبلی نه اون بعدی نه. اصلا این چه خدای بی ثباتیه که شما داری؟ این چه خدای بی ثباتیه شما؟ آقا اگه یه چیزی از اول نباید بخوری، از اول بگو نخور دیگه. این چیه که اول اینجوری میگی بعد اونجوری میگی بعد اونجوری میگی؟ اگه قرار حکم نمیدونم مثلا عمل خلاف عفت این باشه، خب از اول اینو اجرا کن دیگه. این چیه اول تو خونه شون بکنید، حصرشون کنید، بعد برید اون کارو کنید؟ و یه بار تکلیف ما روشن کن دیگه. این چه بعضی آخه؟ اینجا میمدن افترا میزدن. افترا میزدن یعنی چی؟ یعنی میگفتن که آقا این از همینجا معلومه که اینا کار خدا نیست، خالی نبند، خدا خداست. غیر از اینه که از اول میدونه آخرش چیه، مثل ما آدما نیستش که، مثل تحقیقات علوم تجربی نیستش که بری جلو تحقیق کنی بعد به نتیجه برسی اشتباس درستش کنی. که مگه نمیگه خدا؟ خدا که نباید اینطوری باشه که. دیگه خدا از اول میدونه تش خبره، از اول میدونه درست چیه دیگه، از اول درستشو میگه دیگه. اینکه شما هی دوباره یه حکم میاد، بعد از یه مدت میگه خب نه این حکم نه اون حکم، بعد میگذره دوباره میگه نه اون دو تا نه سومی، آ این چه وضعشه؟ این چه جای اعتمادی به شما و به احکامی که از طرف خدا میگی؟ چالش آیه اینه، تغییر و تحول اتفاق میفته. سوره هم خب میدونی سوره امره دیگه، امر الله، عطا امر الله فلا تستعجلو، که اول سوره است و در موردش صحبت کردیم که آقا امر تکوینیه و همه چی توی عالم قطعیه. و یعنی ما تا تونستیم از اول سوره تا اینجا در مورد قطعیت امر صحبت کردیم، امر خدا امر خداست و بیاد دیگه این حرفا رو نداره. و بعد یهو وارد امرای تشریعی میشی، ببینی خدا یه چیزی میگه، بعد از یه مدت یه چیز دیگه میگه، این پیامبر اومده بعد یه پیامبر دیگه اومده. ظاهرا این افترا هم حالا با توجه به سبقه آیه حضرت علامه میگن هم مشرکین این حرفو زدن، هم یهود این حرفو زدن. این از همین بهانه استفاده کردن، چون خب میدونید انتظار نداشتن پیامبر خاتم از خودشون نباشه، ولی اینکه یهو پیامبر خاتم از اعراب در اومد و از اونا نیامد، اینا یهو گفت آ یعنی چی یه پیامبر بیاد بعد یه پیامبر دیگه؟ مگه شوخیه؟ مگه پیامبرا مگه یه قلد و قله مثلا؟ این نشد اون یکی؟ نه آقا اصلا این خبرا نیست، اینا اصلا از خودشون درآوردن. اصلا اینا ثبات ندارن که، اصلا کسی که ثبات نداره که موحد و مسلمون نمیشه که. این چه خبره؟ این چالش اینه. بله
یه چالش جدی تری میشه روی این بحث کرد. چالش این میشه که رد میشه اینکه شما داریم اینکه چون که حکم متغیر بوده یعنی رب متغیره، در حالی که راحتی که حکم متغیر ممکنه که ناشی از جامعه متغیر باشه، یعنی که اون
کاش اون موقع بودی این توضیحاتو میدادی. حالا ولی تو بگو، شاید پس بگیرم حرفمو، بگم کاش اون موقع نبودی.
بحث اینه که جامعه اون موقع متغیر بوده دیگه. الانی که ما این فرآیند تکامل ذهنی را طی کردیم دیگه، جامعهمون از اون سطح رسیده به الان، آیات منسوخ اون موقع به چه درد ما میخوره؟
خیلی همین دور زمان باش، نمیخواد جایی بری، به درد خودمون میخوری، ولش کن. حالا حرف همین بود که آقای مرتضوی در واقع گفتن. این چالش اینه، جوابش ولی نکته خیلی مهمیه. تا حالا من اول تبیین کنم جواب و بعد جواب بدیم. این سوالی که آقا سید گفتنم عملا تو همین پاسخ داده میشه. جواب اینه، امر نازل، این جوابی که دارم میگم خیلی جواب مهمیه ها، این جواب بخش زیادی از شبهات متغیرات خیلی اثر داره. یه تأملی روی این بکنین. امر خدا ثابت و واضحه، یکی هم هست، امر تغییر نمیکنه. اگر یک چیزی حرامه حرامه، حلاله حلاله، امر. اما شرایط امر متکثره، شرایط متکثر و متغیر. مثلا شما میگین که خوردن مثلا گوشت خوک یا خون یا امثال هم حرامه، حکم همینه، از اول هم همین بوده تا آخر هم همین خواهد بود. اما در شرایط قرار میگیرین که طرف داره از گشنگی میمیره، بعد اینجوریه، بین این حرام و بین مرگ باید انتخاب بشه. شرایط نمیگه این امر باطله، میگه به دلیل این شرایط، چون امر دیگه ای هم هست به حفظ نفس، به قاعده حفظ نفس، به اندازه ای که از مرگ جلوگیری کنه اکل میت جایزه. فمن اضطر غیر باغ، یعنی اون که مضطر شده به شرطی که نخواد باغ باشه. باغ یعنی که تعدی نکنه، چون خب بعضی ها میخورن از گشنگی نمیرن، بعد میرن مزه داد دیگه کبابش میکنن میشینن میخورن. یا قرار بود فقط نمیری، قرار نبود دیگه کبابش کنی دیگه، دور هم دیگه پرس بزنین که. ببینین شرایط دارای نظام اتفاقات و تدریجه. یه مثال دیگه بزنیم، مثال واضح تریه. امر اینه که اطاعت از خدا و رسول، امر اینه، اطاعت از خدا و رسول. یه وقتی شما نوزاد هستین، یه وقتی کودک هستین، یه وقتی نوجوان هستین، یه وقتی جوان هستین، یه وقتی یه انسان میانسال هستین، من و شما متغیرین. امر خدا که تغییر نمی کنه، اطاعت از خدا و رسول. اما این امر به ازای هر کدوم از این بسترها جلوه مخصوص به خودشو پیدا میکنه. این خیلی امر عقلی هم هست. مثلا وقتی به نوزاد که نمیتونی بگی اطاعت از خدا و رسول، که اطاعت از خدا و رسول برای نوزاد میشه داشتن پدر و مادری که اونا اهل اطاعت خدا و رسوله. به کودک که میرسه، چون اینجا اصلا انتخاب نداره، به کودک که میرسه کودک انتخاب داره، ولی هنوزم که درکی از حکم خدا و رسول نداره، که اطاعت از خدا و رسول برای کودک میشه تبعیت از والدین. چرا؟ چون خدا دستور داده به والدین، پس میشه والدین. همین میاد میشه نوجوان، میشه تبعیت از آنچه که تشخیص میدی درسته و حکم خداست. میاد بالاتر میشه تبعیت از الهامات الهی و وحی. ببینین از اول تا آخر امر ثابته، اطاعت از خدا و رسول، ولی به دلیل اینکه ما تدریج داریم در رشد، جلوه های امر برای هر دوره متناسب با اون دوره است. این خیلی امر عقلی هم هست. به این جابجا شدن جلوه امر در هر دوره میگن تبدیل. به این میگن تبدیل. خیلی هم حرف عاقلانه و درستیه. اصلا اگر شما این صنعت تبدیل رو نداشته باشید، نمیتونید مخاطبتون رو رشد بدین. این اصلا به معنای تغییر امر نیست، این به معنای تغییر بستر و موقعیته، اصلا به معنای تغییر امر نیست، امر ثابته. اما تا من بخوام برسم به نهایت امر، چون دوره های رشد دارم، باید جلوه امر در هر دوره معلوم بشه تا من بتونم حرکت کنم برم جلو. حالا شما به جای امر بذارید کتاب، کتاب از اول تا آخر ثابته، حقیقت کتاب یه چیزه، ولی چون انسان ها دارن دوره رشد طی میکنن، از زبور شروع میشه تا میرسه به تورات، تا میرسه به انجیل، تا میرسه به قرآن. این تبدیل کتاب به کتاب برای سیر دوره رشد ما آدم هاست، نه برای متغیر بودن کتاب. کتاب متغیر نیست، کتاب ثابته، حقیقت کتاب در عالم ثابته، از اول بوده تا آخر. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، از اول خلق الانسان علم القرآنه. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، خیلی ممنون. اصلا اگر این نظام تبدیل نباشه رشد صورت نمیگیره. شما نمیتونید الان این دختر خانم گل، من میخوام نماد مثلا کلمه لا اله الا الله براش توضیح بدم، خب من باید چیکار کنم؟ من باید متناسب این کلمه لا اله الا الله بگم. کلمه لا اله الا الله متغیر نیست، تغییر در بستر نزوله نه در خود امر. اگر این نباشه اصلا نظام رشد اتفاق نمیفته. لذا کسی که منکر نظام تبدیله منکر نظام رشد اصلا. چی؟ آره، حکم ها برای متغیرن امر ثابت، حکم چون ناظر به بستره، حکم ناظر به بستره، بله متغیره، آیه ناظر به بستره. الان برای ایشون یه چیزی آیه است جلوه میکنه، خب چیزی که برای ایشون آیه است و جلوه میکنه که برای من آیه نیست و جلوه کنه، که معلومه آیه های ما با هم متفاوته، خیلی واضحه. اما حقیقت که متغیر نیست که، حقیقت ثابته، تغییر برای این سمته. پس اصل نظام تبدیل و نظام ناسخ و منسوخ نشانه حرکته. حالا با همین جمله جواب آقا سیدم داده میشه. ایشون میگه که ما رسیدیم به اینجا، الان قرآن نازل شده، چرا آیه های منسوخ هستن؟ اصلا چرا خدا آیه های منسوخ رو منتشر کرده؟ اینو بگین دیگه. به خاطر اینکه اگر دلیل تبدیل این نبود که الان اینجا دارین میبینین، خدا باید آیه های منسوخ رو پاک میکرد. چرا این کار رو نمی کنه؟ چون هنوزم بشر داره تدریجی رشد میکنه. یعنی اگر الان قرآن رفت در یه اقلیمی داشت نازل میشد که اون اقلیم شرایطی شبیه شرایط مردمه، حجاز رو داشت به لحاظ فرهنگ اجتماعی و تغذیه و اینها، حکم میشه همون حکم. اشتباه نکنی، نظر فقها هم همینه ها. یعنی اگر شما رفتی در یه جامعه ای که این مثلا زندگیش با خمر آغشته بود، بخوای دوباره احکام شرعی اونجا صادر کنی، همه تصمیم بگیرن مسلمون بشن، احکام شرعیش به تدریج وارد میشه. لزوما اینطوری نیستش که دفعتن وارد شه، به همون سیر رشدی که او رشد کنه. برای همین آیه های منسوخ نباید حذف شن. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه همینو میگن، میگن آیه منسوخ اساساً به دو دلیل باید در قرآن باشه. حالا من دارم اینجوری جمع میکنم و بحثی که در مورد ناسخ و منسوخ میکنه. اولا اینکه درسته که آیه حکمش منسوخ شده، ولی بیانگر یه حقیقتی در عالم دیگه، حداقلش حقیقت رشد. پس آیه باید باشه اولا. ثانیا کی گفته شرایط به اون شرایط بر نمیگرده؟ شاید در یه قومی در یه جای دنیا شرایط به اون شرایط برگشت به اون دوره رشد. شما حکم اون دوره رشد رو داری، اصلا نظام داره درست میکنه با این کار، اساسا با سیر تدریج احکام ناسخ و منسوخ نظام اجتماعی و نظام رشد داره درست میشه. این از شگفت‌انگیزترین حقایق توحیدیه. ولی خب اینم در نظر داشته باشین دیگه، همینم محل سوء استفاده است. چرا؟ چون اون وقت منم میخوام کارم رو توجیه کنم، اسمشو میذارم تبدیل و باب سوء استفاده است که باز میشه. وقت منم دلم میخواد یه حکمی مطابق میل خودم صادر بشه، اسمشو میذارم تبدیل، میگه نه شرایط الان میدونی یه جوریه، احکام مثلا چه میدونم ارتباط محرم نامحرم در زمانه ما اینطوریه دیگه، بابش باز میشه، چون هر کسی میتونه در هر شرایطی بگه آقا نه الان زمانه ما اینطوریه که امر معروف از منکر اینطوریه، الان زمانه ما اینطوریه که حجاب اینطوریه، الان زمانه ما اینطوریه که دیگه، با الان زمانه ما اینطوریه که همه چیز میشه گفت. البته خدا به خاطر اینکه ماها میتونیم سوء استفاده بکنیم باب این موضوع رو نبسته، چون خدا، چون اگه ماها باشیم، چون ما معمولا خیلی سریع دوست داریم همه چیزو ببریم توی سیستم مشخصی، اگه ما باشیم سریع میگیم آقا اصلا جمع کنیم بساط تبدیلی رو جمع کن تا بخوای مردم سوء استفاده میکنن، اصلا این خبرو نیست آقا، حکم از اول همونه، همینی هم که هست، میخوای قبول کن نمیخوام هم همینی که هست، برو به جهنم. ما معمولا اینجوری اصلا سیر و تدریج و اینا نداریم، چون باب تدریجو که باز میکنی باب سوء استفاده هم باز میشه دیگه، خب معلومه دیگه. من هر کسی برمیگرده میگه آقا من در زمانه من الان وقت این نیست، در زمانه من وقت این نیست، اما دلیل نمیشه چون سوء استفاده میشه شما این بابو ببندی، اشتباست، چون شما میخوای آدم ها رشد کنن. رفقا دین نیمده که فقط یک صورت به آدم ها بده، مثلا طرف ریش بذاره رو به قبله نماز بخونه بعدم زندگی کنه، نه، دین اومده درون طرف رو متحول کنه. خب درون طرف تدریج متحول میشه، یک اتفاق سوری که نیست که من الان یه چه میدونم چاقو بذارم گلوی آسیت بعد بگم ببین از بعد اینطوری که من میگم رفتار میکنی، احمدم رفتار نکنی من عذابت میکنم. دین که اینجوری نیومده که اگه این کارو کردی کردی نکردی من میدونم، تو بعد من اون صورتو ببینید اینجوری نیستش که الان دین اومده باشه که من یه صورتی از نماز و روزه بگیرم دیگه در درونم حسادت اگر دارم، بغض اگر دارم، افسردگی اگر دارم دیگه ولش کن، من کاری به این چیزات ندارم، اون خودت میدونی، خودت این شکلت رو فقط درست کن، بهت گفته باشم رامیری شکلت درست باشه. خب این که به خلاف تمام آیات قرآنه که این همه آیه داریم در باب درون فرد، ایمان، پاک شدن درون و طهارت و تقوا از اینا، اینا که نیومده برای اینکه صورت ظاهر فقط پیدا کنه، که دین که برای این نیومده که خب اگه قرار باشه درون طرفو متحول کنه، خب این فرایند میخواد، تدریج میخواد، قدم به قدم، آروم آروم بیا فعلا اینو بشنو بریم بعدی، اینو بشنو بریم بعدی. اگه قرار تحول ایجاد کنه نظامش تدریجیه. پس این شکل تبدیل در قرآن اتفاق افتاده و در تمامی ادیان آسمانی جان دیگه، به اختزاء دیگه به اختزاء موضوعه. سوالشون اینه که همه احکام تدریجی هن، از چه حیثی تدریجی هن؟ به اختزاء شرایط آقا جان، یعنی بستگی داره کاملا به رشد. مثلا بعضی از موضوعات دفعتا میاد، ما تو تعلیم و تربیت هم این کارو میکنیم، مثلا تو تعلیم و تربیت هم میگیم آقا بعضی از رفتارهای سوء و باید دفعتا بذاری کنار، ولی بعضی از رفتارهای سوء و باید تدریجی بذاری کنار. این تو خود تعلیم و تربیت هم اینو میگی. نه حالا من به منفی گفتم، مثبتش هم همینطوریه. چه منفی چه مثبت، ما حتی حوزه تعلیم و تربیت چه شکل دادن عادتهای درست، چه کنار گذاشتن رفتارهای ناشایست، بعضیاش باید دفعی باشه بعضیاش تدریجی. مثلا نماز اینجوری بوده دیگه، نماز اول به شکل دو رکعتی بوده، سه وعده ای بوده، سه وعده دو رکعتی، بعد شده پنج رکعت، پنج وعده، بعد اضافه شده، شده دو سه تا، شده چهار رکعتی، بعد یکی شده سه رکعتی، نماز یهو 17 رکعت نشد، در یه فرایندی به 17 رکعت تبدیل شد. حالا ممکنه از اینجا به بعد بگین آقا دیگه 17 رکعته، دیگه تدریجی نیست، 17 رکعتی باید باشد. این که دیگه کدومش به تدریجه کدومش به اینه، اینا دیگه نیاز به فهم متن دین داره، به تناسب هم هست، تناسب واقعا. یه جمله بگم برای اینکه حس اینو پیدا کنین، خواستین اینو متوجه بشین باید برین تو فرایند رشد با بچه ها متوجه بشین. میگن که این خاطره رو از حضرت امام نقل میکنن، حالا علاما نقل ولی غیر از اینم قابل تصور. این میگن که امام به نوه هاشون گفته بودن که همینجوری مثلا نوه های کوچولو ها، مثلا فکر کنیم مثلا ظاهراً 5-6 ساله، مثلا اذان شده بود، آقا گفته بودن که پاشین اذان گفتن نماز بخونی. بعد نگفته بودن که آخه الان تلویزیون داریم نشون میده، گفته بودن اشکال نداره نماز بخونی تلویزیون ببینی. این برای بچه 6 ساله داره میگه ها، یهو چیز نشینا. این تو بچه خوب اینو میفهمین، فهم نماز باید تدریج اتفاق میفته. اول در لحظه به صدای خدا واکنش نشون دادن، بعدن قبله و جهت و اینا رو یاد دادن. مرحله مرحله است دیگه. ما اصلا از این تدریجا بلد نیستیم، ما از اول نماز رو میکنیم تو چه می... یا 17 رکعت بخون یا نمیخونی نخون، یا 17 رکعت درست با وضو رو به قبله کاملا با ذکر بخون یا نمیخواد نماز رو خراب کنی. نه آقا اینجوری نیست، شکل‌گیری معارف تدریجیه. اول واکنش نشون بده به صدای اذان، تو اذان گفتن واکنش نشون بده، حساس شو به این که صدا کردن باید جواب بدی، حالا هر جور خواستی جواب بده. بعد مثلا یاد بگیر که مثلا براش وضو بگیری، طهارت کسب کنی، بعد یاد بگیر یه ذکری بگی، بعد این ذکر رو به قبله بگو که توجهت بیشتر جلب شه. تدریج داره دیگه. ما اصلا از این تدریجا بلد نیستیم، اصلا در دین بهمون یاد ندادن متاسفانه. ولی میبینید تو قرآن میبینید که تعالیم خدا کاملا تدریجه، کاری نداره که یه دور. خیلی از آقایونم به این اعتقاد دارن قرآن رو به ترتیب نزول بخونی، از سوره علق و قلم و مدثر شروع کنی، بعد بیاین برسیم به سوره مثلا غافر و فس. دست شما درد نکنه، ممنونم. بعد برسیم به فصلت و شورا و اینا، بعد برسیم به نحل، بعد برسیم به بقره و آل عمران، بعد برسیم به نساء و توبه و مائده. بعد ببینین انسان حرکت داره میکنه، در شیوه ذکرش حرکت میکنه، در شیوه صحبت با خدا حرکت میکنه، در انفاقش حرکت داره میکنه، سیر تدریج و رشد داره. این کارو متاسفانه نمیکنیم، علی رغم اینکه در متن دین اینقدر قرآن تدریج درش قائل شده، نظام مرحله به مرحله داره، ما اینجوری نیستیم. 0 و 1 اصلا وسط مسد نداریم. لذا شما اگر هم خواستید این موضوع رو استفادهشو در ذهنتون بیارین، رو دوره‌های رشد ببرین تا قشنگ جا بیفته. ما الان به این نظامات تدریجی تعلیم و تربیتی برای رشد احتیاج داریم. حالا اگه نگیم آدم 20 ساله هم بعد به تدریج یاد بگیره، که حکمشو نمیدونم، چون نمیدونم نمیگم، اگرچه بماند همین الان هم آقایون در بحث فقه بحثایی دارن در این زمینه، در احکام شرعی، در اقلیم‌های مختلف برای آدم‌های مختلف، بماند در تخصص من نیست، ولی در رشد جای مشاهده داره. آقا میخوایم نماز یاد بدیم به یه نفر، از 4 سالگی میخوایم نماز یاد بدیم، اول چیه نماز یاد میدیم، بعد چیشو یاد میدیم، بعد چیشو یاد میدیم. این سیره خب موضوعیت داره دیگه، امر ثابته، ولی من در حال رشد و حرکتم. اگه اینو نداشته باشیم مثلا رشد صورت نمیگیره. حالا اینو بگم، دو تا سوء استفاده از این میشه. یه سوء استفاده همونی بود که الان عرض کردم، بابشو باز میکنی همه شروع میکنن از این سوء استفاده کردن، که خب دلیل نمیشه. بالاخره مبنای تدریج خود خداست، من نمیتونم از خودم در بیارم. من ببینم خدا شما چگونه نماز رو وضع کردی، شما چگونه حجاب رو وضع کردی، شما چگونه احکام شرعی رو وضع کردی، روزه چجوری اومد، من باید از خدا برم اینا رو یاد بگیرم، بعد طبق حکم خدا تدریج ایجاد کنم، نه طبق تشخیص خودم. یعنی حواستون باشه تدریج قرار نیست هرجوری که من فهمیدم، نه خدا از چه مدلی استفاده کرده. این در جواب اون شبهه یا سوء استفاده. یه سوء استفاده و شبهه دیگه هم اینه که اولش گفتم، تدریج رو بهانه میکنن که بیا شما اصلا همه چیز، تا میگن شما یه رادر رو درست میکنی، اینو میگی تو اونو میگی، شرایط اینطوری میشه حکم اونطوری میکنی، هرس هم میخورن. چون خدا، رسول خدا خیلی سیاله. سیاله در چی؟ در این که اینجوری نیستش که گیر بیفته، که شرایط تغییر میکنه، به نسبت شرایط حکم چرخش داره. خب اصلا حکم اومده انسان در بنبست گیر نکنه، بعد اینا هی میخوان از حکمای قبلی رسول خدا اوتو بگیرن برای حکمای بعدی که پیامبر گیر بندازن، حکم جدید میاد، بعد اینا کفرشون در میاد، میگن چش دوباره حکم میشه. بابا شما ما رو مسخره کردی. ولی خب این پویایی دینه. خب دین پویاست، گیرم نمیفته، خیالتون راحت. دین کلن گیر بیفت نیست. اینجوری نیستش که در سکنجی بشه گیرش انداخت. خداست دیگه، ناسلامتی خدا رو اگه بشه گیر انداخت که دیگه. بله حالا اون دیگه سنت خداست که لا تبدیل لسنت الله. ببینید سنت میشه اون امر بالاییه. یعنی لا تبدیل لسنت الله یعنی اون امر بالا که تبدیل نداره، که همیشه اطاعت خداست. نه اول اطاعت، ببخشید معاذ الله اینجوری میگم، نه که فکر کنید اول اطاعت طاغوت، بعد اطاعت شرک، بعد اطاعت کفر، بعد اطاعت مثلا مؤمن، بعد اطاعت الله. این غلطه ها، چون اون بالا که تبدیل نداره که، از اول تا آخر اطاعت الله. لا تبدیل لسنت الله، سنت خدا تغییر نمیکنه. اما جلوه امر و جلوه سنت در هر دوره‌ای بله متغیره. این دوتا. یه نکته‌ای هم در خلال این هست، فقط یه اشاره بکنم بعد ببین. از همینجا ماجرای محکم متشابه در میاد. ببینین حکم و آیه چون متغیره میشه متشابه، امر چون ثابته میشه محکم. اصلا محکم متشابه برای این به وجود اومده. خب بعضیا میگن که چرا خدا محکم متشابه درست کرده که آدما به اشتباه بیفتن؟ همه رو محکم قرار میدادی. ببین همه رو محکم قرار میدادی، ترجمهش یعنی این که از اول به بچه بگو مثلا لا یستر من الواحد الا الواحد. بعد این میگه جانم. نه دیگه، ببین توحیده. ببین بعد میگه خب توحید یعنی خدا که یکیه. خدا بابا خدا دیگه، خدا که همه عالم رو خلق کرده. عالم یه عالم رو مثلا ساختمون رو بنا درست نکرده بعد بنا رو مثلا اینجوری، چون بچه هم ذهنشون نمیره تا بی نهایت برن. نه خدا خلق کرده عالم رو. خدا بابا ببخشید منو خدا خلق کرده یا من مامان از مامان منو به دنیا آورده؟ به من خود بگی خب نه عزیزم، مامان بالاخره شما رو به دنیا آورده. این که شما بعضیا میگن که آه چرا خدا همه حرفا رو محکم نزده. ببین همه حرفا رو محکم زدن یعنی این، همه حرفا رو اونجا بزنی. خب اینی که نمیشه اصلا، روش داد آدم رو باهاش که. برای جریان یافتن محکم در عالم نیاز به وجود متشابهه. متشابه یعنی چیزی که در یه جا درسته یه جای دیگه درست نیست. خب اونایی که در قلبشون مرضه، فی قلوبهم مرض، فیت تبعون ما تشابهمن، میرن دنبال متشابه. میگه نه ببین دیگه آقا فلانی چون این کاری کرده منم باید این کارو کنم. میگه آقا فلانی فلانیه، تو یکی دیگه ای، نمیشه شما لزوما عین هم عمل کنی. میره دنبال متشابه. برای همین میگه آقا جان قرآن قاعدش اینه، متشابه و بعد ارجاع بدی به محکم. چرا فلانی این کارو کرد؟ برای اطاعت خدا. تو برای اطاعت خدا باید چیکار کنی؟ برو جوابش در بیار. این بوده معنی ارجاع متشابه به محکم. این مسئله بوده. بعد بعضی ها میگن که چرا خدا متشابه درست کرده؟ خب خدا اگه متشابه درسته میکرد که رشد اتفاق نمیفتاد. متشابه یعنی یه جمله ای که الان دختر خانم گل متوجه میشه برای من بیمعنیه، بعد برای من یه جمله ای هست که برای اون بیمعنیه، یعنی متشابه دیگه. تشابه داره. آقا این جمله رو برای کی گفته؟ به کی گفته؟ کی اینو داره میفهمه؟ اما میشه متشابه. تا متشابه گرفته سر بعد سراغ محکم. چی میخواست بگه؟ میخواست بگه ولایت الله. چی میخواست بگه؟ میخواست بگه ترک محرمات. خیلی خوب یاد گرفتم فهمیدم، پس ترک محرمات من مد نظره. بر داره اعظم میگه، یعنی اینکه شما نمیتونی بری سراغ رسول خدا بگی بذار من رسول خدا رو نگاه کنم پس هر کاری رسول خدا کرد من باید انجام بدم. ببین رسول خدا رسول خدا، شما شمایی. بله رسول خدا اسوه است، شما نمیتونی ولی اداشو در بیاری. ادای رسول خدا رو نمیشه در آورد، این حجیت میخواد، عدا نمیشه در گفت. این میشه موضوع محکم و متشابه. موضوع محکم متشابه هم ریشه در همین مطلب داره، وگرنه نمیخواستن آدم آزار بدن متشابه درست کنن که. نه رشد یعنی این. آیه صدیقی هم بفرم. بله آقا تفاوت چی؟ بله نه، اون مرتبهش متفاوته. خلق منظور نظام تکوینه، چون اصلا نظام تکوین اینو نمیخواد به این معنی. نظام تکوین مثل نظام انسان و رشد نیست. نظام تکوین از این مسائل نداره، محکم متشابه نداره. چرا؟ چون دایره مدار رشد و فهم و انتخاب نیست، لذا تشابه نداره. نه، زمان مکان داره، اون رشدمندی و فهم رشد و مراتب فهم نداره. حکم حکم دیگه، مثلا زنبور عسل میفهمه باید روی این گل بشینه، میره روی اون گل میشینه. نظام تدریج ادراک و فهم و انتزاع و امر و نهی و باید و نباید و اختیار نداره. بله بله، میشه نظام تکوین خدا. کلمه هم میشه اون شبیه امر میمونه. اینا اسبابی هن که تحقق ایجاد میکنن در عالم، اونا هم دایره مدار تبدیل نیستن، چون وابسته به بستر نیستن، وابسته به غرض متکلم. کلمه خودش اینطوریه، ولی مصادیق کلمه میره تو متشابهات. مصداقاش میره تو متشابهات. مصداق در هر جایی مخصوص به همونجاست. چی؟ بله دیگه، کلمه خودش حکم دیگه. بله 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 جانم. اولویت بندی امرهای الهی بر اساس همون چیزی است که خدا خودش در وحیش اولویت بندی کرده، امری رو بالا دست امر دیگه قرار داده. یعنی شما اگر تو قرآن مطالعه کنید، مراتب امور در خود قرآن تبیین شدن. مثلا امر عبودیت بالاتر بوده، امر استغفار زیر مجموعش بوده. تو خود قرآن امرها در نسبت با هم تبیین شدن. قالب یعنی چی؟ فهمیدم، قالب بیان این موضوع. شما آیه رو وقتی میخونی، مثلا گفته، مثلا گفته عبدالله انستغفر، انستغفر یعنی تفسیر کرده عبدالله، یعنی استغفار زیر مجموعه عبودیت. خیلی چیزا داریم، فای نتیجه داریم، فای سبب داریم، با ادات و اینا، با جملات اینا رو مرتبه بندی کرده، مراتب امر. درست کار آسونی هم نیست، ولی قرار همه ما آدم ها این توانایی رو داشته باشیم. میدونی از بس که ما مأنوس نیستیم با کلام خدا، ما حتی ترجمه آیه هم بلد نیستیم، چه برسه بخوایم بهش دلالت بدیم. اما اگر اینجوری بود که ما معنی آیات رو بلد بودیم، اینا رو غور کرده بودیم، میشد در مورد این موضوعات گفتگو کنیم. بله دیگه، پتانسیل سوء استفاده تا دلت بخواد داره. بله 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 داره. این هم که آقای دکتر میفهمن تقوا پیشه کن میفهمن. اگر هم در بیداری نفهمی تو خواب بهت میگه آقای دکتر میگه. قبول داری سوال خیلی پیچیده و سخته؟ نه. بعد قبول نداری جوابش ولی. خوبه، جواب آقای دکتر من جواب خوبی. همه قرآن رو بخون تا به نجه برسی. تا همه قرآن رو نخونی نمیشه سید. آقا دست شما درد نکنید. ممنونم، لطف کردید. دست شما درد نکنید. حالا بذار یه جواب بدم، اشکال نداره. حالا با اینکه سوالت خدا کردی سوال پیچیده ایه، برای اینکه سوالشون اینه که ما از کجا بتونیم این تدریج رو بفهمیم؟ این تدریج آیا نظامی داره بشه تو قرآن رفت آدم این استدراج و این تدریج رو متوجه بشه؟ همین تدریجی که انسان داره، این سیری که داره و این پله هایی که چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی که این بتونه مبنا قرار بگیره برای فهم این جلوه های مختلف حکم، خیلی کاربردیه. غیر وا حتی بسته فهمیدم. به این موضوع واقعا موضوعیه که نمیتونم بگم آقا اینو بریم اینجوری درش بیاریم، اما حالا یه آدرس به شما بدم برای این که تو این آدرس به اندازه کمک کنه.
در آدرس دیه همین در افیادار سیاست سند هر چی میخواد بپرسه اگر من جواب نرسم در حضور شما، در حضور مستعدان این حرف چی نخوندی همه بودن رو بخوندی هم بیشت اخلاس میری همه هست شما نخوندی نمیخونی اما کتاب معمولی میخونی که غلط بیشتر از درستی که یعنی کتاب درسی خیلی درسی که غلط میکنن قرآن
رو متاسفانه آقای دکتر متاسفانه
قرآن همه از میخوام دو جونم که کی بزنی همه رو نخوندی
بخون
بخون
یه چند تا جا توی قرآن در مورد مراتب رشد انسان صحبت شده، مثلا نسبت‌هایی که بین اقوام مختلف مطرح شده، قوم هود، قوم ثمود، قوم نوح، قوم در واقع ابراهیم، بنی اسرائیل، اینا خودشون یه سیری دارن. این یک آیه‌هایی که صفات مؤمنانه و صفات غیر مؤمنانه رو به تدریج گفته، مثلا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، این اون جایی که شما ترتیب صفات دارین، صفات با همدیگه ترتیب پیدا کردن. این از جمله جاهاییه که امکان مدرج سازی به شما میده. حالا یه کتابی هست که از این بر اساس همین روش از قرآن کار شده، اگه کسی مایل بود سیر رشد رو بشنوه این کتابو وقت ببینه خوبه. اسمش هست فرایند شناسی رشد از منظر قرآن. ببین اون کتاب خوبیش اینه، نمیگم اون کتاب چیزه ها، اون کتاب با این نگاه آیات رو به خوبی جمع‌آوری کرده، فرایند شناسی رشد، به علاوه روایاتی که دوره‌های رشد گفتن، سبع سنین، سبع سنین، ما از این روایات هم زیاد داریم، انسانو به 3 تا سبع سنین یا به یه روایت دیگه داریم به 5 تا سبع سنین دوره‌های انسانو تقسیم بندی کردن. تو اون کتاب اینا به خوبی جمع‌آوری شده، این آیات و روایات رو حول این موضوع جمع‌آوری کردن و بر اساس این یه سیر در آوردن، یه خطی. اگه کسی مایل بود هم چیزی رو بررسی کنه، به نظرم اون کتاب رو اگر یه نگاهی بکنه میتونه بهش کمک کنه انشالله. جان سیه سیه ایشون بگه بفرمی شما. ببینین یه حرفی رو آقای دکتر میزنن خیلی حرف خوبیه. اون حرف اینه که اگر بعضی از قرآن رو بگیری و بعض دیگه قرآن رو رها کنی، حتما در فهم اون بعضی که گرفتی بی تردید دچار انحراف بشی. ببینین یکی از بزرگترین مشکلات اینه که هر کی اندیشه خودش رو با بعضی از آیات قرآن ثابت میکنه. ما یه حرفی میزنیم، حرف ما هم نیست، حرف خود قرآنه و حرف اهل بیت. میگم آقا هر کی هر چی میخواد از یه جای قرآن بگه، لطفاً به همه جای قرآن اینو مرتبطش کنه. چون مطلبی از یک جای قرآن رو نمیتونید اگر غلط باشه به همه جای قرآن مرتبط کنید، چون حتماً یه آیه دیگه هست با این در تناقض قرار میگیره. ولی خب ما معمولا این کارو نمی‌کنیم. الان من می‌خوام یه حرفی به شما بزنم دو تا. حالا یه وقتی آدم تو بحث داره این کارو می‌کنه، تو بحث منظورم مثلا صحبت کردن و سخنرانی، خودم نمی‌تونم آیات اشاره کنه. اما وقتی در مقام نظریه علمیه، من می‌خوام این نظریه علمی بگم 10 تا آیه برمی‌دارم که نظر منو میگه به شما میدم و میرم. خب اینطوری که نمیشه که. من باید اینو با همه قرآن میگفتم تا سلامتش متوجه می‌شدم دیگه. راهش اینه، این مهمترین راهش اینه که اون برداشت و اون فهم با همه قرآن باید مرتبط بشه. اگر این کارو بکنه نمیتونه. نمیتونه توقف در ظاهر داشته باشه. چنان که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگن این نکته بسیار مهمه. میگن اگر کسی همه قرآن رو، حالا من قریب مضمون دارم میگم، اگر کسی اکتفای به ظاهر داشته باشه بی تردید در فهم قرآن دچار انحراف میشه. بی تردید. چرا؟ چون یه آیه های قرآنه که نمیذاره شما این کارو بکنی. حتما اون آیه ها رو نادیده میگیری. حتما اون رو نادیده میگیری. حالا نمیخوام البته در مورد لزوما همه احکام اینو بگم، و احکام بالاخره میتونن چنان که ممکنه فقهایی باشن با همون دقت و با همون توجه به یه حکمی برسن. اما رویکردهای تند روانه و در واقع متعصبانه از دین نوعاً حاصل اکتفا به بعض الآیاته. یه سری آیاتو ور میداری، حرفتو میگی، بقیه آیات هم کاری نداری. بعد جالبتر هم اینه که همونایی، همون سلفیایی که شما میگین که داریم تو کشور خودمون، متاسفانه تو شرق کشور داریم، همونایی که به شدت تندروان یه چیز جالبی هم میگن، میگن قرآن با ترجمه هم حرامه. آقا دیگه چرا قرآن با ترجمه نمیشه؟ چون شما معنی حقیقی قرآن رو نمیفهمی، اصلا نباید بفهمی. در همین شرق کش، همون جایی که حوزه های وهابیت ما داریم، قرآن با ترجمه حرامه. تمومش. خب مگه میشه خود دیگه آدم، مگه میشه آدم چیزی که نفهمه رو بهش ایمان بیاره؟ این چجور ایمانی آخه؟ این از این تکنیک استفاده میشه، وگرنه با عقلانیت باشه نمیشه.
همه قرآن بخونی معنی معنی هم روشن کامل.
خب سوال بعدی.
روشن میکنه خدا.
گفتی چند تا سواله؟ ها مثلا پیامبر در همون بدو دعوتشون عبادت بت رو دفعتن حذف کردن. مثلا نگفتن که حالا مثلا یه روز در هفته از عبادت بت رو کم کنین، بعد دو روز، بعد سه روز، تا هفت روز. این کارو نکردن. یه بار تبعیت از بت نداره. اما نماز خوندن تدریجی اتفاق افتاد. نماز دفعی نیومد. و مثل این داریم دیگه. یا حالا چی؟
بلندتر
رد حکومت ظالم. بله، اون چیزایی که نوعا ناظر به اصل توحیده و مقابله با شرک عینیت داره، آره اینا دفعتنه. ولی اون چیزایی که ناظر به حلال و محرماته، آدم ها چون بهش عادت میکنن با یه تدریجی در انسان ها درست میشه. خیلی احکام اسلام خیلی شگفت انگیزه.
معاویه را میگه بعد میگه اگر تری با معاویه میگه بعد که سب میگه کنار میگه مگه الان نیستن الان میان میزدن با تاغوت، یا این تاغوت دروازه میکنه گیرش میزنه، حالا میخواد از اگر این کارو بکنه اصل دین از بین میره با معاویه میگه اینا زیرش میزن. حضرت علی عمل میکرد به تعاون، اما معاویه نمیکرد زیر عمل میزن.
اینجا سوال پرسیدن که احکام الهی، احکام الهی مثلا بر بعضی ها ممکنه یک باره نازل بشه، بر بعضی ها تدریجی. جوابش اینه، واقعا ناظر به شرایط و موقعیت متفاوته. مثلا شما فکر کنید اصلا غیر مفسده، عقبه ذهنی اثر داره دیگه. مثلا شما فکر کنید مردم ایران خب سالهای زیادی با اندیشه دینی زندگی کردن، حتی از قبل از اسلامش تا بعد از دوره اسلام، خب این زندگی کرده و یه فرهنگی درش شکل گرفته. لذا اینجا ممکنه واقعا دین اگر بیاد به تمامی اجرا بشه. چرا؟ چون اصلا عقبه ذهنی و ذخیره اجتماعی که در جامعه هست مهیاست. اما همین الان ممکنه قرار باشه اسلام یهو مثلا در چین پیاده بشه. خب آدما با یه عقبه‌ای، با یه شیوه و سبک زندگی دیگه‌ای دارن زندگی میکنن. هیچ بعید نیست که اونجا احکام مثلا خورد و خوراک با یه تدریجی از حرام به سمت حلال بیاد. چرا؟ چون آدما خو کردن. بندگان خدا، به قول بنده خدا میگفت، خلاصه به امام خمینی گفتیم که آقا مثلا چیزه اینا همشون 99% جک و جونه برای میخورن که کلن حرامه، بعد الان اینا اسلام بیارن با این جمعیت قضاشون از کجا تامین کنی؟ بعد امام خمینی فرموده بودن، حالا باز اینم نقله، حالا نقلش هم درست نباشه حرف درسته، گفته بودن که احکام اکل اونا با شما متفاوته. اون در یه تدریجی، چون معلومه دیگه این بعد باید فرایندی این شیوه اجرای این حکم درست بشه دیگه، میدین طوریه. همه اینا اثر داره، ولی مبارزه با شرک در هر صورت مبارزه با شرکه، مبارزه با حکومت جور همواره مبارزه با حکومت جوره. اما اینکه با چه فرایندی اون حلال و حرام شکل بگیره و نصب بشه به اون جامعه، به ظرف، برای همین اینو بهتون بگم، اساساً مجتهدی که آگاه به شرایط زمان نباشه نمیتونه مرجع بشه. عقلنا صرف آشنایی به احکام دین برای مرجعیت کافی نیست. میدونید دیگه مرجعیت هم یه امر اجتهادیه، یعنی من و شما مجتهدانه باید بریم مرجع انتخاب کنیم، نمیتونیم تقلید کنیم. یعنی معیارهای اجتهاد خودمون باید معیارهای مرجعیت خودمون باید اجتهاد کنیم. ببینید اینجوری نیستش که مثلا من رفته باشم درس دین خونده باشم، روایات اهل بیت رو بلد باشم، بدونم بر اساس روایات اهل بیت مثلا وضو و روزه و نماز و اینا چه شکلیه. نمیشه. من باید آگاه به زمانم باشم، چون به اقتضاء زمانه میتونه یه چیزایی تغییر کنه، کاری نداره به روایت شناسی. برای مرجعیت دو تا علم لازمه، تخصص در متن دین، تخصص در شرایط زمانه. شما اگر شرایط زمانه نداشته باشین، اصلا بسیاری از احکام به خاطر شرایط زمانه تغییر میکنه، نه به خاطر اصل حکم. نمیشه که مرجعیت اینو نداشته باشه که. مثلا بعضیا فکر میکنن که چیز نیست، یعنی مثلا مرجعیت یعنی فقط من حکم شرعی دینو بدونم، این کافی نیست برای مرجعیت. مثل اینکه شما یه نفر دکتر باشه، تمام کتابای پزشکی رو خونده باشه، بعد شما بهش بگی بدون معاینه کردن بیمار نسخه بده، میگه آقا ببین من هر چقدرم کتاب پزشکی خونده باشم، بالاخره بیمار رو باید معاینه کنم که بفهمم درد این چیه که حکم بدم دیگه. فقط کتاب پزشکی خوندن که منو متخصص پزشکی نمیکنه، من باید بیمار ببینم. هر علمی اجتهادش و مرجعیتش دو تا سر داره، یه سر فهم درست موضوعه، یه سر فهم مسئله است. اینا دو تا علمن. من باید متن دین و بلد باشم، بعدم باید برم جامعه دیده باشم. من باید کتاب پزشکی خونده باشم، بعدم باید رفته باشم مریض دیده باشم. این نیستش که کتاب بخونی بری پزشک بشی که. این نیستش که من درس دین بخونم جامعه ندیده باشم بتونم مجتهد بشم، که حتی مجتهد نمیشه شد. من که معتقدم اجتهادمش هم اتفاق نمیفته، مگر اینکه منظورتون از اجتهاد این باشه که کتابا رو که امتحان میگیری همه رو بلده. اگه منظور از اجتهاد اینه، چرا بله آدم میتونن مجتهد شن، چرا اینکه من میتونم همه کتابای پزشکی رو از بر بشم، اما به من پزشک نمیگن، به من میگن حافظ مثلا کتابهای پزشکی مثلا. این اگه منظور اینه اشکال نداره. بگن اجتهاد یعنی بلد باشه حکم و ناظر به شرایط بگه. این دو تا علمه، یه سرش تو شناخت متن، یه سرش تو مردم بودنه دیگه. حالا من ادامه نمیدم دیگه. اگر قرار شد کسی مجتهد بشه، حتما نه به همون اندازه، ولی به اندازه معناداری اگر سرش تو کتابه، در زندگی با مردم هم هست، چون بالاخره این حکم میخواد به اینجا بگه دیگه. مثل این که خیلی سال پیش یه بار بحث شد سر احکام حج، نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، خیلی خیلی سال پیش اینجوری بود که احکام حج همه آقایون این بود دیگه که عمل حج باید از بین در واقع مقام ابراهیم باشه و خانه کعبه. بله دیگه، در واقع خود مقام حضرت ابراهیم و خانه کعبه، یعنی بین این دوتا شما باید بچرخین، نباید از این محدوده بریم بیرون. وقتی داریم میچرخین بیاین رد میشین از مقام، بعد از بین رد شین. بعد خلاصه این حکم همه فقهای تقریبا شیعه اینجوری بود. بعد یک دو بار اومدن گفتن آقا حج خیلی شلوغ شده، مثلا 3 میلیون نفر جمعیتشه. خب 3 میلیون نفر از بین این و این رد نمیشن. ببین درسته تو متن اینو نوشته، ولی تحقق هم یه بحث علمه، فقط که متن نیست. بعد نمایندگان مراجع حج تشریف بردن، بعد دیدن خدا وکیلی 3 میلیون نفر از بین این دوتا رد نمیشه، یا تعداد حج رو باید بیاریم پایین حکمو نگهداریم، یا توسعه در حکم باید بدیم. که بعدن هم توسعه در حکم دادن، گفتن آقا کل مسجد الحرام مطافه، از همه مسجد الحرام میشه طوف کرد. بالاخره یا عربستان باید تعداد حجاجو بیاره پایین، یا ما باید بگیم حج نمیریم، یا باید مطافو زیاد کنیم دیگه، کاری نمیشه کرد. که این نیستش که من فقط کتابو بخونم، که من باید برم ببینم میدانو، من باید صحنه رو ببینم. صحنه رو نبینیم که اجتهاد اتفاق نمیفته. همه علما هم همینطوری بودن ها، یعنی شما در تاریخ پر ارزش شیعه و علمای ربانی نگاه میکنید، ببینید همه علمای ربانی اگر یه سر داشتن، سر کله در کتاب داشتن، وسط مردم و توی مردم زندگی میکردن. لذا میدونه تو میدون چه خبره، اونم چه خبره، حکمم صادر میکنه. اما خب الان متاسفانه هم در حوزه هم در دانشگاه جفتشونم. مثلا شما میتونی بری دانشگاه و کارشناسی ارشد، و اول که کارشناسی، بعد کارشناسی ارشد، بعد دکتری، بعد پست دکترا، بعدم هیئت علمی. یه بارم کلت نیاری اون بیرون ببینی چی باید با اون علمت ساخته بشه. احیانا صنعت و تولید و اینا به ما ربطی نداره، ما مسیرمون به سمت هیئت علمیه. هر کی هم میپرسی هدفت چیه، میگه من میخوام هیئت علمی شم، یعنی من فقط میخوام کتاب بخونم، به هیچ چیزی هم کار ندارم. خب اشکال نداره، اسم اینا رو باید بذاریم متخصصین کتابهای درسی. اسم اینا دیگه مجتهد و متخصص و اینا نیست دیگه. چون این بنده خدا یه بار کلهشو نکرده بیرون، ببین آقا ببین اینی که اونجا میخونی، من اونجا اصلا وسیلهشو ندارم اینو انجام بدم، واسه کی میخونی؟ بیا دیگه بیرون ببینیم با هم دیگه، اینجا تو کارگاه ما این که تو میخونی اصلا وسیلهش اینجا نیست. خب یه چیزی بخون وسیلهش باشه، من بتونم اینو بپیچونم ببندم و وا کنم. ما تو دانشگاهمون هم همینطوریم، فکر میکنیم یه نفر فقط کتاب بخونه مجتهد میشه. خبران نیستش که. آقا تشریف بیارین بیرون لطفا همونقدر که درس میخونین کارم انجام بدین، بعد که میری کار انجام میدی تازه دوزارید میفته. ای آقا اصلا این اینجوری نیستش که، اون باید اونطوری باشه. ما این خطا رو در نهاد علممون داریم. نهاد علم میره در علمیتش یادش میره میدانو ببینه، بعدم اونور کلاس پیدا میکنه، آقا میشن آقای دکتر، آقای هیئت علمی، بعد میگه خب به درد کی میخوره؟ هیچی، فقط به درد مقاله میخوره که تو دل همون در بیاره مقاله رو چاپ کنه. خب مشکلی کیو حل میکنه؟ هیچ کس. اصلا ما نمیدیم مشکلی کیو حل کنیم، ما خودمون دانشمندیم، هیئت علمی هستیم. آقا شما دوست دارین چیکارش این هیئت علمی؟ او خیلی چیزا دیگه. خب اینطوری که نمیشه. علی نادر شاهی وقتی دستش بالا میکنه، این از اون یه موشک میخواد شلیک کنه، بگو یه دونه از این موشکای جدیدم از هایپرسونیک ارسال کن ببینم. خیلی
مقالات
دیگه حالا اون که دیگه نور الان نور. سوره مبارکه بقره آیه 187 و خب نه آیه نگفته اول حرام کردیم زیرا بی رفتین درستش کردیم، آیه اینو نگفته ها. نه آیه رو اول بخون، میگه ما حلال کردیم چون میدونستیم اگر حرام کنیم شما نمیتونید پسش بر بیان. آیه که ظاهرش این نیست. اوهل لکم لیلت سیام رفث و الى نسائکم هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. علم الله، خدا میدونست. نه نه نمیگه لزومن خیانت کردین. از آیه این بر نمیاد، این بحثش هم معروفه، این بر نمیاد که این کار کردن، این بر میاد که خدا چون میدونه شما ظرفیت لازم برای انجام اینو ندارین از اول اینو واجب نکرد. نمیگه انجام داد بعد یه مدت شما خیانت کردین بعد خدا حکم عوض کرد. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. این آیه لزوما دلالت نداره بر اینکه انجام دادین، چون علم الله سرش داره. اگه علم الله سرش نبود آیه میشد که آیه اگه اینجوری بود میگفت انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و در نتیجه اهل حرف شما بود. اما چون میگه علم الله، میگه خدا میدانست که شما خیانت میکنید، اشکال نداره ماضی هم استفاده میکنید، پس به سوی شما بازگشت و از شما درگذشت و اینو حلال کرد. لازم نیست حتما مرتکب شده باشن بندگان خدا. دیگه این همونیه که میگم مراتب داره دیگه، این دقیقا همونیه که میگم مراتب داره، یعنی اقتضاء مخاطب در اصل حکم اثر داره. این دقیقا نمونه خوبیه برای تایید این ماجرا. دیگه فلانه یعنی این که پس این حکم، این آنه نمیخواد لزوما زمان بگه، میخواد بگه این چنینه، پس حالا که حکم روزه با این اومده این چنین عمل کنی. این لزوما نمیخواد بگه اجرا شده یا نه. والا تا جایی که میدونم در تفاسیر دیدم، حالا الان یادم نیست، ولی حالا اینو نگاه میکنم، ولی فرضم بکنیم بالاخره همچین خطایی رو کردن، یا مثلا اول بوده، اول اینجوری بوده خطا کردن، اصل این آیه که تعارضی نداره با اون حرف. حالا من نفهمیدم اون بعد که دیده نمیشه برگشته با اون حالت، بازم اصل ماجرا که همینه دیگه. چرا دیگه، این اصل بالاخره اینه، من کاری ندارم به قبل و بعد، که اصل اینه که آیه تجلی حکمش متناسب با شرایطه. میتونه آزمایش بوده باشه. نه خب میتونه آزمایش بوده باشه، چه اشکال داره؟ اول حکم داده بعد این کاری کرده، آزمایش بوده. نه ایشون میگه اگه خدا میدونست از اول اینا این کارو میکنن چرا این کارو کرد؟ میتونم بگم ابتلا، آزمایش، چه اشکال داره؟ خدا میتونه آزمایش کنه آدم رو دیگه، اول یه تکلیفی رو بده بعد اینا ببینن انجام نمیدن، بعد خدا تخفیف بده بگه من عفا الله کردم، کوتاه اومدم، اشکال نداره، آزمایشه. فایدهش اینه که خود طرف بر توانمندی خودش و مسائلش واقف میشه، چه اشکال داره؟ خودت هم میفهمی چند چندی، اشکال نداره که. خب بگم این کار گذاشته دیگه، آره دیگه، میتونه این جنبه رو داشته باشه. مثل همین که به خود طرف معلوم میکنه که وضعیت نسبت به این حکم چگونه است. آقا آگاه کردن شما بر ظرفیتت مگه مثل میمونه که بگه بقیه آزمایش های خدا پس چه فایده داره؟ اگه اینجوری باشه شما با این جملت باید همه آزمایش های خدا رو نفی کنی. نه خب شما هم داری این اشکالو میکنی که میگی خدا اگه میدونست چرا این کارو کرده. خدا میگه من میدونستم ولی دلم خواست این کارو بکنم، مثلا دلش خواست. آقا شما اینو به عنوان ایراد داری مطرح میکنی. خب دیگه منم میگم به قاعده بقیه جاهای قرآن اینجور موارد از موارد ابتلاه. نه اشکال شما وارد نیست آخه. آخه اشکال شما وارد نیست. من بازم نفهمیدم اشکال شما رو البته. بله دیگه. اونجا هم همون اتفاق افتاد دیگه. اون آیه این همینه که شما میگید. گفت آقا نجوا میخواییم بکنیم با رسول صدقه بدین. بعد هیچ کی نداد. غیر از یه نفر. بعدم خدا گفت دیگه نمیخواد از این به بعد صدقه بدین. اونم این همینه که شما میگی. خدا یه حکمی رو میذاره اصلشو، آدم ها یه ابتلایی میشن، بعدش باید معلوم میشه ماجرا و سطوحش، بعدش حکم رو تخفیف میده. از این کارا زیاد اتفاق میفته. حالا زمان میگن دیگه، اینو در مورد بحث زمان روزه میگن، در مورد در واقع ماجرای محدودش میگن، در مورد مبتلاتش میگن. یعنی یه وقتایی اول آسون بوده بعد سخت شده، یه وقتایی اول سخت شده بعد آسون شده، چه اشکال داره؟ بالاخره داره یه رشدی ایجاد میکنه دیگه، بالاخره داره اینو واقف میکنه که شما ظرفیتت چقدر، چطوری، پس حکم متناسب با این چطوریه دیگه، اشکال نداره که. آره میتونه اول بره اون بر بعد برگرده. که در مورد بنی اسرائیل اینو داریم دیگه، یه اتفاقی افتاد سخت شد، مالا طاقت لنا شد، بعد برگشت عقب. یعنی میدانست خدا، خداوند میدانست انکم کنتم تختانون انفسکم. آره دیگه دانست دیگه، نه علمه جمله ماضیه دیگه، دانست. آخه علم برا خدا همیشه ناظر به فعلیت یافتنه. مثل اگه شما بخواید به کلمه علمش اشکال کنی، بعد برید تو اون آیه چیدم، تو آیه معروف عنکبوت که خدا میگه من شماها رو فتنه میکنم، لیعلم الله، برای اینکه خدا بداند. میگه خدا بداند یعنی چی؟ میگه خدا نمیداند. بعد میگن دیگه، میگن علم خدا، فعل علم برای خدا به معنی تجلیه. یعنی خدا که میدونست این کارو کرد که تو هم بفهمی، دوزاری تو هم بیفت. میگن من که میدونستم، خواستم به تو هم نشون بدم که ببین اگه من پیچش رو صفر کنم تو کم میاری، یا حالا دوباره پیچش رو شل کرد. این اینطوریه. فرق نمی کنه، بازم رشته، اشکال نداره. اونم باز میخواد طرف واقف بشه به مراتبش، اونم همینطور. به این که ببین این میتونه حکم اینطوری باشه، تو ظرفیتتو ببین، حالا این میاد پایین، بش خودتو و ظرفیتتو در کنترل کردن غرایز تشخیص بده، میتونی بری بالاتر. حالا جالبه این، چون حالا بحث این آیه رو گفتین، اینم بشنوین خوبه، اینو بگم بعد چون سوالتون بپرسی. میگن که خب خدا که تخفیف داده تو این آیه، در نتیجه یه درجه رشد اینه که آقا ببین ما این کاره نیستیم و سلام، خدا دمت گرم، ما تابع توییم. بعضیا از این اون وقت یه مفهومی میگیرن به این معنی که خب اگر میخوای کسی باشی بالاخره رشد کنی، دیگه در کل ماه رمضان با نفست مبارزه کن. میگی سلام، اگه کسی هم یه همچین برداشتی کرد البته سلم نا درسته، ولی خب خودشو به زحمت انداخته، چون یه چیزی هست بالاتر از این. اینم چون رفتن سراغ امام صادق علیه السلام، گفتن که آقا این آیه اینجوری اومده، ما بالاخره از این رخصت آیه استفاده کنیم یا نه بریم تو فاز این که نه آقا دیگه ما اومدیم برای معنویت و ماه معنویت و اینا. امام صادق یه جمله‌ای گفتن، خیلی این جمله قشنگه، البته این جمله رو مشروط بر این که حالت دومو پیدا کرده باشی برات مهمه، وگرنه برای سوء استفاده گروه اولیه این جمله خوبه، چون گروه اولیه از این میتونن سوء استفاده کنن. امام صادق علیه السلام اینو گفتن، گفتن خدا دوست داره که عبدش از رخصش استفاده کنه، نشون بده بابا ما عبدیم. خدا گفته حلال پس حلال. خیلی حرف عمیقیه. از اون رخصتاش، از رخصتاش استفاده کن. این خیلی توحیده. این درجه توحید یقینا از دومی بالاتره، چون دومیه میخواد ثابت کنه من میتونم. سومیه نه به بیان اولیه که داره زیرابی میره، چون اگر بخواد میتونه، ولی مثل یه عبد رفتار میکنه. میگه خدا وقتی رخصت داده ما عبدیم، ما از رخصت، من کی باشم گندگی کنم برای خدا؟ حالا که اینجوریه من میرم این کارو میکنم. نه دیگه، آدم ها خودشون میفهمن دیگه، آدم ها خودشون میفهمن که دارن زیرابی میرن یا واقعا این کارن ولی دارن اینجوری عمل میکنن. آفرین. نمونه دیگه اش مثلا تو روزه است، روزه گرفته، خیلی روزه باحاله، ولی میگن کسی تعارف کرد به حرمت تعارفش روزه تو واک.
البته اینا مستند نیست.
بله آقای دکتر قبول.
اصلا قرآن هم نیست که بخوره.
مواظب باشین آقای دکتر، تعارف کرد بر ندارین، امتحانتون داره میکنه. بفرمایید. چه چیزی ثابته؟ بله دیگه، به خاطر همین دلیلی که الان گفتم دیگه، حالتاش میتونه متکثر باشه. برای همین الان سه تا حالت براش گفتم. میتونه یه نفر به روش اول با این آیه برخورد کنه، به روش دوم، به روش سوم. این واقعا حرکت داره. باشه، ولی این از جمله احکام متغیر و در حرکته. این مثل احکام توحید و اینا نیست که ثابت باشه، این متحرکه. خب این ادبیات خداست، این جزء چیزاست که حتی اون علمی که در شما حاصل میشه اونو به خدا نسبت میده. این از ادب کلام الهیه که حتی چیزی که در من و شما شکل میگیره رو جزء علم خدا میدونه. ولی فعلیت علم خدا ما بد ترجمهش میکنیم. ما میگیم خدا بداند، نه، باید فعل علم ترجمه کنیم تا آنچه خدا میداند فعلیت پیدا کند. ما فعل رو در کلمه علم ضرب نمی کنیم. ما میگیم الله عالمون تا خدا بداند، دانا بشود. خب نه دیگه، این اصلا جزء صحت علم واقعا، همینو گفتم. خدا نمیخواد از علم خودش بیارتش بیرون، میخواد بگه اون چیزی هم که در درون شما به عنوان علم شکل میگیره تجلی علم خداست. خب بگین، پیشنهاد بدین ببینیم میشه یا نمیشه. شما بگین بعد منم اینو بگم ببینید بهتر از این میشه چیزی گفت. این توش نکات خیلی ظریفی داره آخه. خب و اذا بدلنا آیتا مکان آیت والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون، که توضیح دادم. عملا آیه بعدم توضیح دادیم دیگه، قد نزله روح القدس من ربك بالحق. نزل باب تنزیل، تدریج داره، میگه روح القدس به تدریج بر پیامبر نازل میشه، مطلب میاره. ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين، چون قرار تثبیت اتفاق بیفته. یعنی اینجا خدا به جای واژه رشد از واژه چی استفاده میکنه؟ تثبیت. چون این در واقع جلوه رشد دیگه، چون این حرکت تدریجیه که تثبیت ایجاد میکنه، اینو محکمش میکنه، اینو سفتش میکنه، میبره تو وجودش. نه دیگه، نزله باب تنزیل به معنی نزول تدریجیه. اصلا نزله به باب افعال که بره یعنی نزول دفعی. چی؟ آره دیگه، نه نزلهو نوشته، مثلا ننوشته انزلهو، اگه میگفت قل انزلهو یعنی نزول دفعی چی؟ اصلا خب باب فعل نزله اصلا اینطوری آخه فعل نزله به باب تفعیل به معنای تدریج در عرب اصلا باب تفعیل نزله در باب تفعیل در ادبیات عرب مفید تدریجه فرقش با انزال اینه اگر بگه نزله به ثلاثی مجرد بگه به معنی مطلق نزوله اگر بگه انزله یعنی نزول دفعی لذا میگید انا انزلناه فی لیلة القدر قرآن به تمامی در شب قدر نازل میشود اما وقتی میگین تنزیل به معنی نزول تدریجیه مثلا استعمال این باب در نزله به این معنیه این دیگه کارکرد بابهای عربیه دیگه و قد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین به همین بهانه تبدیل میگفتن که قرآنی که داری میخونی رو یکی یادت داده یکی دیگه داره بهت میگه همینو بهانه میکردن منبع قرآنو میزدن ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون کسی که در اینو نفی میکنه در اصل نمیخواد ایمان بیاره وگرنه این نظام تدریج که معلومه امر بدیهیه اینو بهانه کردن بیشتر برای ایمان نیاوردنه من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين که این دیگه باشه واسه دیگه جلسه بعدی ها میشم ادامه بدیم البته من کفر بالله یه جور نگاه کردی احساس کردم که چی سرعت زیاد نشد اینا رو همه رو با هم آخه توضیح دادم عملا ریشه افترا اینا رو اینا اون در واقع داره افترا میزنه اون خودش همون موقع بودی داشتین حرف میزدین قل نزله روح القدس میگن روح القدس به تدریج نازل میشه فرشته وحی و وحی به تدریج نازل میشن چرا؟ چون دارن مرحله به مرحله مخاطبشون رو با خودشون میبرن برای همین هم فرموده لیوسب به تلذین آمنو چون میخواد الذین آمنو رو تثبیت کنه هی ببره صفر کنه بعد روش بذاره مثل این معمارا یه چیزو درست میکنن میذارن در جاش تثبیت شه بعد بعدی رو روش میذارن این بخاطر اینه این تدریج مفید تثبیته این میره تثبیت میشه میره تثبیت میشه چی؟ بله دیگه نه هی برمیگرده به وحی نزله روح القدس این روح القدس وحیو داره به تدریج نازل میکنه بر رسول خدا به تدریج داره نازل میکنه دیگه وگرنه قرآن هم همه شو میتونه اینجوری پرت کنی تو صورت طرف چرا نکردی؟ یعنی چه فرقی داره؟ شما هم الان که میخونی همینطوری با قرآن رو بخونی؟ شما بعدشی خب شما نه برای شما هم دفعتن شما برای خوندنش باید تدریجا بخونی نمیتونی اینجوری برد کنی پرت کنی بخونی نمیشه شما هم باید قدم قدم بخونی مثل اینکه بعد از نزول قرآن آدم ها میمدن سراغ پیامبر میگفتن قرآن برای ما بخون بعد اونایی که بعدن تو مدینه اومدن که پیامبر یهو رفت 50 تا سوره رو برای اونا بخونه که 10 آیه برای اونا قرآن میخوند دیگه اون که دیگه زمان نزول نبوده اون دیگه 50 تا 60 تا سوره نازل شده بوده دیگه باز رسول خدا نمیگفت این 60 تا رو برو بخون بیا قرآن ترکیب 20 آیه میخونده 10 آیه میخونده به تدریج آروم آروم قدم قدم الانش هم همینطوریه من و شما اینجوری باید قرآن بخونیم لیثبت الذین آمنو دیگه این به دلیل همین ماجراست بله دیگه منظور خوندن با فهمه بله 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 منظور خوندن و فهم و حکم و زندگی کردنش همه اینا بله 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 همین طبقه بندی رو دار خیلی خیلی این جالبه اصلا این که اصلا آدم ببینه قرآن چجوری بخونه بله برای همین واقعا اینجوریه، شما قرآن رو میخونی ولی هر بار در یه سطحی میخونی، مثلا در دوره کودکی میخونی با یه فهم، بعد در دوره نوجوانی میخونی با یه فهم، مثلا در دوره نوجوانی میخونی برای اونس، در دوره کودکی میخونی برای اونس، بعد در دوره نوجوانی میخونی برای تفکر، بعد در دوره جوانی میخونی لیعلمون برای علم، بعد در دوره بالاترش میخونی برای عمل صالح، هی مرتبه مرتبه این میره بالا، لیثبت میشه. نظام آموزشی باید اینطوری باشه، درستش اینه. ولی خب ما این کار نمی کنیم، باز دوباره ما میریم آیه انتخاب میکنیم، میدونی؟ حالا نمیخوام بگم آیه انتخاب کردن لزوماً غلطه، ولی جای تأمل داره، ما آیه انتخاب میکنیم. نه، نیاز به یک نظام تدریج در فهم آموزش داریم. خب خدا خیرتون بده، انشالله بقیه آیاتو جلسه آینده. خدا فهم این محکم متشابه و این نظام رشد رو به هممون عطا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.